این زینب است که لحظه ای آرام ندارد و بیقرار حسین خیش است. ما را همین درس است که می گوید باید پیوسته بیقرار ظهور امام غایب خیش باشیم.
صبر است که در مکتب تو می رود از رو، صبر است که در مکتب تو می رود از رو، عباس علمدار زده پیش تو زانو، باید که دوباره به جهان فاطمه آید تا این که خدا خلق کند مثل تو بانو.
الگو باید باشه حضرت زینب، نه اینکه فقط همین شعار بدیم و یا مثلا فقط برش گریه کنیم. اونا وظیفه است باید انجام بدیم، اما اگه میخوای به جایی برسی در محبت و دوستی و ولایت باید حضرت زینب رو الگو قرار بدیم، باید راه حضرت زینب رو بریم. چه راهی رفت؟ اولش اطاعت امام و محبت امام. ما که ضعیفیم، دستمون نمیرسه به حضرت امیرالمؤمنین، به امام حسین، که حضرت زینب باید دست ما رو بگیره بندازه دامن امام حسین. حضرت زینب باید دست ما رو بگیره بندازه دامن امام زمان.
ای الگوی حجب و حیا، ای الگوی حجب و حیا، دریا دل کرب و بلا، دریا دل کرب و بلا.
شنوندگان عزیز روزتون بخیر، با تشکر فراوان از همراهیتون دعوت میکنم در این ساعت برنامه بعدی رو با عنوان بحران خاموش بشنوید.
بحران خاموش.
همه تک فرزندی رو دوست دارم،
اکثرا تک فرزندی،
یه دونشن زیاده.
یه برادر بزرگتر دارم.
نه ندارم.
نه ندارم.
من تکم.
نه نه خواهدم نبرم.
بیشتر اون خواهد من مشکل اقتصادی باشه،
هم مشکلات فرهنگ هم مشکلات
اقتصادی. من فکر میکنم اول فرهنگش رو افتاده، الان شرط اقتصادی، نه الان خیلی هستن شرایط اقتصادی خیلی خوبی هم دارن، اصلا بچه هم ندارن.
اقتصادی به نظر من اقتصادی خیلی تفصیل.
کلیات قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت چیست؟ ابعاد اجتماعی، جمعیتی و بهداشتی این قانون چیست؟ چالش های احتمالی این قانون چه میتواند باشد؟ به عبارتی دیدگاه مخالفان این قانون چیست؟
حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، این عنوان قانونی است که بر اساس اصل 85 قانون اساسی پس از موافقت مجلس به تایید شورای نگهبان رسیده. این قانون 73 ماده‌ای به ابعاد مختلفی پرداخته است، از جمله اعطای زمین و واحد مسکونی به خانواده ها، تحصیلات ویژه برای دانشجویان متأهل، تحصیلات قرض‌الحسنه تولد فرزند توسط بانک ها، اهدای یک خودروی ایرانی به قیمت کارخانه به مادران پس از تولد فرزند دوم و تحصیلات مرخصی زایمان برای بانوان شاغل.
توی ماده به زنان روستایی توجه شده، توی ماده به زنان کارمند توجه شده، توی ماده به زنان دانشجو توجه شده.
این قانون برای افزایش نرخ رشد جمعیت کشور است، نرخ رشدی که امروز حداکثر به 0.7% میرسد.
پایین ترین نرخ رشد جمعیت در طول تاریخ ایران هست. 10 الی 15 سال آینده نرخ رشدمون صفر و بعد از اون منفی خواهد شد.
ادامه دار بودن سرازیری نمودار کاهش جمعیت میتواند تبعات اجتماعی را به همراه داشته باشد.
یه جامعه که داره زیاد میشه، نشاط جامعه داره کم میشه، جامعه به سمت بیشتر سکون و افسردگی پیش میره، قشر فعال جامعه کم شده،
تنها میشن، افسرده میشن، مریض میشن، هیچکی دور برشون نیست، وقتی هم که بزرگ میشن بازم تنهان.
ما نیروی کار
کمتری خواهیم داشت در کشور.
به اعتقاد کارشناسان علاوه بر تبعات اجتماعی، پیری جمعیت میتواند در حوزه اقتصادی هم مشکلاتی به بار بیاورد.
اولین پیامدش تو حوزه اقتصاد خواهد بود. اگر جمعیت جوان، پویا، خلاق و فعال در کشور نداشته باشیم، تولید ناخالص ملیمون کاهش پیدا میکنه، نیروی کارمون کاهش پیدا میکنه، به یک کشور وارد کننده تبدیل میشیم.
جمعیت پیر نیروی کار نیاز داره، جامعه اصلا نیروی کار نیاز داره، لذا نمیتونیم ما پیر مردان رو در به اصطلاح فعالیت ها و مسائل روزمره جامعه مشغول کار ببینیم.
اجرای آزمایشی قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به مدت 7 سال در دستور کار قرار گرفته.
به نام خدا و به عرض سلام خدمت مخاطبان رادیو گفتگو، برنامه بحران خاموش. موضوع این برنامه قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت است. این برنامه با مشارکت خبرگزاری مهر تهیه و پخش می شود. صدای ما را روی موج FM ردیف 103.5 دهم مگاهرتز می شنوید. شما مخاطبان می توانید از طریق شماره پیامک اختصاصی رادیو گفتگو 301035 و یا با شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 در ارتباط باشید و دیدگاه های خودتان را با ما به اشتراک بگذارید. این برنامه را با 4 مهمان پی میگیریم: خانم دکتر سحر منصوری، پزشک و مشاور کمیسیون جمعیت، آقای دکتر محمد سید میرزایی، جمعیت شناس و استاد بازنشسته دانشگاه، دکتر امیرحسین بانکی پور فرد، رئیس کمیسیون مشترک جمعیت مجلس شورای اسلامی، و خانم هانیه عظیم‌زادگان، مترجم، که از سایت‌ها و نشریات معتبر بین‌المللی استخراج و ترجمه شده به سمع نظر شما خواهیم رساند. خانم دکتر منصوری در مورد قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت اینگونه می‌اندیشد که این قانون یکی از موارد جریانساز در تحکیم و قوام خانواده بوده، به طوری که همه جنبه‌های افزایش جمعیت را با نگاه کارشناسی صورت‌بندی می‌کند. هرچند طیف‌های مقابل قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت این قانون را دارای ضعف‌های ساختاری و نیز عملیاتی می‌داند و همچنین آقای بانکی‌پور نیز این قانون را یکی از قوانین مهم و محوری در رعایت افزایش نرخ جمعیت در جامعه می‌داند. از طرف دیگر آقای دکتر محمد سید میرزایی هم معتقد بر این مسئله هستند که برای اجرای شدن چنین طرح‌هایی وجود ساخت‌ها و زیرساخت‌های اجتماعی و اقتصادی بسیار مهم است. عرض سلام دارم خانم دکتر. یکی از قوانینی که در واقع توی طرح شد توی مجلس شورای اسلامی و به تصویب شورای نگهبان رسید، طرح قانون در واقع طرحی بود که تبدیل به قانون شد و قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت بود. در مورد کلیات این طرح بیشتر توضیح میدین خدمت شنوندگان برنامه ما؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما و عزیزان شنونده. خدمت شما عرض کنم که قانون جمعیت حدوداً 10 سالی هستش که استارت کارش در واقع زده شد و در دوره های مختلف مجلس هم حالا به نحوه مختلف مطرح شد، اما آنچه که شد ماحصلش بحث قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به صورت رسمی از شروع کار مجلس در واقع این دوره شروع شد و در اسفند ماه سال 99 به تصویب نمایندگان مجلس رسید و در تاریخ 24/7/1400 در واقع این قانون که دیگه تبدیل به قانون شد با تایید شورای محترم نگهبان با عنوان طرح جوانی و حمایت از خانواده در واقع تقدیم شد. ابلاغش را هم آقای رئیس جمهور در واقع به دستگاه‌ها زدن و رسماً به عنوان یک قانونی که سازمان‌ها و وزارتخانه‌های مختلف مکلف به اجرای مواد این قانون شدن رسماً ابلاغ شد. این قانون یک قانون 74 ماده است که از جنبه‌های مختلف و زوایای مختلف بحث خانواده، حمایت از خانواده و تسهیل فرزندآوری و افزایش جمعیت در اون لحاظ شده. حسن بزرگ این قانون این هستش که از جنبه‌های مختلف در واقع به این موضوع نگاه میکنه. شاید ما در قوانین قبلی هم قوانینی که به صورت متواهده بوده، بحث تسهیل ازدواج، بحث تسهیلاتی که برای مادران باردار یا دارای فرزند بوده به صورت‌های مختلف یا تسهیلات مسکن داشتیم. اما این قانون با یک نگاه چند جانبه و کارشناسی به مسائل مهمی که دخالت دارن در بحث تحکیم خانواده، مثل بحث فرزندآوری، بحث مشکلات و معضلاتی که پیش روی جوانان هست برای بحث ازدواج، بحث مسکن و اقداماتی که نهادها و سازمانهای مختلف به هر نحوی می توانند در روی گزاره مسکن در واقع تأثیر گذار باشند، در واقع ورود کرده. بحث وزارت بهداشت، بحث وزارتخونهای مختلف در این قانون دیده شده. امید هستش که با اجرای صحیحش بحث کمی و کیفی جمعیت رو بتونیم در واقع ساماندهی در کشور بکنیم.
بله، ممنونم ازتون. در واقع پس اگر بخوایم هدف اصلی طرح رو و قانون رو در واقع ما بررسی بکنیم، حتما الزامات کمی جمعیت نیست. اینکه حالا حتما ما، چون در واقع دیدگاهی که وجود داره و نگرانی هایی که امروز وجود داره مبنی بر این هستش که جمعیتمون اگر با در واقع نرخ‌های فعلی موالید ادامه پیدا بکنه در آینده شاید نچندان دور بحث سالمندی جمعیت رو خواهیم داشت و در ادامه ممکنه حتی در واقع زوال جمعیت و در واقع کم شدن جمعیت اتفاق بیفته. پس در واقع بحث کمیت هست، ولی در این حال قانون بحث کمیت جمعیت رو هم در واقع بهش نگاه داره و در واقع توجه کرده.
بله، هم بحث کمیه در واقع جمعیت هست، در واقع با افزایش موالید، و هم بحث کیفیت در واقع جمعیت هست. یکی از انتقاداتی که منتقدین این طرح دارن به این قانون این هستش که ما در حال حاضر با 80 میلیون جمعیت، جمعیت متناسب با در واقع کشور خودمون از لحاظ وسعت و امکانات و منابع داریم و لزوماً نیازی به افزایش جمعیت در کشور نیست. اما نگاه قانونگذاران این نیست. نگاه قانونگذاران این هست که اولا این که ما با کاهش موالد روبرو هستیم و به سمت کاهش جمعیت خواهیم رفت، ولی شاید نگاه عمیق‌تری که خب بعضی از عزیزان نگاه رو ندارند و قانونگذاران در واقع با این نگاه در پی تصویب این قانون بودند، بحث کیفیت جمعیت هست. ما میدونید که ما اگر در واقع جمعیت سالمندیمون 7% باشه، ما در واقع در حال گذار پیری هستیم. اگر وارد 10 بشیم، 10% بشیم، یعنی که ما جمعیت کشورمون در حال وارد شدن به فاز سالمندی هست. ما الان 10 رو رد کردیم. بالاخره باید قبول بکنیم که کشور ما در
نسبت جمعیت سالمند 65 سال به بالا، به کل جمعیت
کشور، اگر این عدد به 14 برسه دیگه بس نگران کننده خواهد شد. ما الان 10 رو رد کردیم. طبق در واقع آماری که وجود داره و این آمار رو دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور هم در واقع منتشر کرد، ما تا سال 1420 این عددمون به 20% میرسه. اگر با همین روند جمعیتی در واقع پیش بریم، پیش بینی میشه در سال 1435، یعنی 35 سال دیگه، ما 1/3 جمعیت کشورمون، نزدیک به 33% کشورمون سالمند باشن. خب آیا این یک واقعیت تلخ و نگران کننده نیست؟ اصلا شما فرض بفرمایید که ما 30 سال دیگه همین 80 میلیون جمعیت رو داشته باشیم، که این نخواهد بود. چون اگر ما همین کاهش موالید رو داشته باشیم، ما قطعاً کاهش جمعیت هم خواهیم داشت. حتی با فرض اینکه ما با همین جمعیت 1/3 جمعیت سالمند داشته باشیم، هم یک بحران هست و ما اگر بخوایم به فردای ایران یک نگاه عاقلانه و در واقع نجات بخش داشته باشیم، امروز باید فکر این قضیه رو بکنیم. هرچند امروز هم دیر هست. بسیاری از کارشناسان معتقدند که ما فرصت‌های زیادی رو از دست دادیم و شاید تصویب این قانون در مجلس روزنه امیدی باشه که در صورت اجرای صحیحش و حمایت دولت و مردم از این قانون، شاید ما این روند رو بشکنیم و در واقع این توازن رو به نفع در واقع مصالح کشور تغییرش بدیم. ما تو بحث مباحث در واقع جمعیت شناسی یه بحث نرخ باروری داریم نرخ باروری در واقع متوسط تعداد فرزندان هر خانم هست در سن باروری. در سال 98 این نرخ باروری ما به 1.7 رسیده، یعنی متوسط زنان بارور ایرانی رو در نظر بگیریم، هر زن ایرانی متوسط 2 بچه هم نداره. و با توجه به کاهش موالیدی که ما در سال امسال داشتیم و حالا بعضی از در واقع منابع کاهش عددهای مختلفی رو گفتن، ولی به هر حال کاهش موالید رو داشتیم، به نظر میرسه که ما نرخ باروریمون هم از این هم در واقع کمتر بشه. ما 23 استان کشورمون کمتر از سطح جانشینی در واقع موالید دارن. این یعنی این که هر زن و مرد جایگزین برای خودشون در واقع ندارن.
در واقع اگر اشتباه نکنم عدد 2.1 هستش که بمانه.
بله سطح جانشینی، البته صحیحش رو بخوایم در نظر بگیریم 2.3 تا 2.5 هست، چون در کشورهایی که مثل کشور ما بحث حوادث و بحث بیماری ها خب بالاخره در کشور در توسعه بیشتر اتفاق میفته، ما با عدد 2.5 در واقع بیشتر معتقد هستیم که اگر ما عدد سطح جانشینی رو 2.5 در نظر بگیریم، ما الان خب چندیم؟ 1.7 و خیلی فاصله داریم تا به اونجا برسیم. منظورم از این توضیحات این هستش که باید بپذیریم ما با بحرانی مواجه هستیم. این که بعضی از عزیزان حتی دلسوزانه کشور هستند و از دوستان ما هم هستند، نه اینکه بخوایم بگیم اینها در واقع جمعیت افراد روبروی ما هستند و یا خدای نکرده معاند، اصلا اینکه آیا بحران رو پذیرفتن یا نپذیرفتن و اگر پذیرفتن بالاخره چه راهکارهایی رو ما باید داشته باشیم که در واقع این سیر رو بشکنیم و در واقع خلاف جهت این سیر پیش بریم.
متشکرم. در خدمت آقای دکتر امیر حسین بانکی پور هستیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت آقای امیر حسین بانکی پور.
بفرمایید، در خدمتم.
آقای بانکی سلام پور زنده باشین. عنوان برنامه امروزمون در واقع بحث قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت هست. خواستم در مورد دیدگاهتون در مورد این قانون و نقاط قوتش و نقاط احتمالی ضعفش، اگر مواردی هست که میتونیم بفرمایید، در خدمتتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علی المهدی و علی آبائه و علی امنا فاطمه. خب میدونین مدت هاست و کشور نگرانی های شدیدی داره و بحث پیری جمعیت مطرح میشه و حدود 6-7 سال هم بود که سیاست های جوانی جمعیت و رشد جمعیت بیان شده بود، ولی متاسفانه قانون درخوری و اصلا قانون نوشته نشده بود تو این زمینه. تو قانون جوان جمعیت با روش حل مسئله با قضیه روبرو شده، 21 مسئله رو شناسایی کرده که مانع رشد جمعیته و سعی کرده این 21 مانع را هر کدوم رو با ریشه یابی و قانونی به دنبال حل مسئلهش باش و انشاءالله برنامه زی که در این قانون شده اینه که مستحضری در 4-5 ساله اخیر متاسفانه هر سال نرخ باروری پایین میمد و کاهش شدیدی ما داشتیم. تو این قانون قراره که جلوی سقوط نرخ باروری گرفته بشه و هر سال 0.1 به نرخ باروری اضافه بشه به طور متوسط و پس از 7 سال که قانونش 7 سال است به بالاتر از نرخ جانشینی برسه. این حداقل توقع و انتظار این قانونه، ولی خب اگر انشاءالله خوب این قانون اجرا شه چه بسا به بالاتر از 2.1، 2.2 تا حتی 2.5 هم که نرخ مطلوب ماست انشاءالله دست پیدا خواهیم کرد.
ممنون از توضیحتون. آقای بانکی پور، یکی از در واقع دیدگاه هایی که زیاد توی رسانه میشنویم بحثی هستش که توی بعد بهداشتی و سلامت این قانون هست و در واقع منتقدین چنین ادعا میکنن که شاید بهداشت و سلامت نوزاد و مادر گاهن شاید نادیده گرفته شده توی این قانون. در مورد این قضیه هم اگر نکاتی هست ممنون میشم توضیح بدین.
نوعا منتقدین به شنیده هاشون توجه کردن و کم تاکیدی متن قانون خونده، عمدتاً اون انتقادایی که بود تو قانون برطرف شد و ایرادها منتقدین شنیده شد و اعمال شد اون حدش که امکان پذیر بود تو قانون، نه هیچ سلامتی به خطر نمیفته، بلکه کاملا قانون مستند به سلامت مادر کودک نوشته شده و مراقبت از مادر کودک شدید شده. اتفاقا برعکس تو این قانونی ملاحظه یه سلامتی خیلی شدیده با تجربه استانداردهای علمی و به روز تو قانون تاکید شده. اون چیزی که بعضی رو نگران کرده نسبت به سلامتی مربوط میشه به دوتا از ماده های قانون، یکیش موضوع قربان جلیت. میدونی این قانون عمدتاً تسهیلات آموزشی، تسهیلات اقتصادی، مشاوره‌های مالی، حقوق دستمزد و چیزهای مختلف، ولی تو بهداشت درمان هم عمدتاً با تسهیلاته، ولی در خلال این تسهیلات چند مادش هم اشاره به چیزهایی داره که الان استرس شدیدی در بعضی از مادران تو دوران بارداری ایجاد کرده، مثل رعایت نکردن خیلی از استانداردهای علمی در قربالگری هایی بوده که در سالهای گذشته انجام می شده و خود وزارت بهداشت هم در پروتکل های بعدیش یادآوری کرده بوده که این مشکلات جدی داره این قربالگری ها، و البته خودش هم به اصلاح این پروتکل ها پرداخته بود، منتهاش اما قانون مندش کرد. تو قانون اشاره شده که اولا قربالگری به اختیاری باشه، با درخواست یکی از والدین صورت بگیره، ثانی از این نظر پزشک متخصص صورت بگیره، حتما در سامانه ها درج بشه که به صدا مراحل مختلف قربالگری. این نکاتی که تو قانون مد نظر قرار گیره طبق استانداردهای علمی و وزارت بهداشت هم نظارت باید بکنه، چون متاسفانه تو دوره های گذشته نابسامانه های زیادی گزارش می شد تو این قربالگری ها و باید شده بود که مثبت کازه و منفی کازه به این قربالگری ها زیاد شه، یعنی اینکه بچه های سالمی چه بسا از بین برن یا برعکس جایی مثلا با اینکه قربالگری بالا 95% جامعه صورت گرفته ولی باعث میشه که باز افراد معلولی به دنیا بیان و تو قربالگری تشخیص داده نشن. ما گفتیم باید این مثبت و منفی کاذب باید طبق استانداردهای بروز علمی باشه و این مراحل هم باید کاملا نظارت بشه و مشخصا آزمایشگاه‌هایی که رعایت نمی کنند استانداردها را و منفی کاذبشون یا مثبت کاذبشون زیاده، این ها مجوزشون سرد بشه.
بله ممنون.
طبعا بعضی از اینجا این مراکز آزمایشگاهی که خب متاسفانه درآمدهای هنگفتی از این بیمبالاتی ها به دست آورده بودن، خب اینا رو نگران کرده بود، بعضا روایت سازی یک غلطی از قانون رو با بودجه های کثیف که در اختیارشون بود ایجاد کرده بودن و این باعث شده که بعضی فکر کنن که تو این قانون توجه به بحثای بهداشت و سلامت نشد. ما اینکه خب نماینده وزارت بهداشت هم تو تمام جلسات قانون بوده و اتفاقا اعتراضات به سمت شورای نگهبانم رفت و جلسات متعددی حقوقدان ها و شورای نگهبان با منتقدین گذاشتن و مواردی که لازم بود اصلاح شد، ولی بقیه موارد خب روشن شد که نه، زیاده خواهی بیش نیست و ربطی به سلامت مادر کودک نداره، بلکه به چیز دیگه ربط داشت که مربوط به تعارض منافعشون.
ممنون آقای دکتر از توضیحات کامل و جامعتون. ممنون از وقتی که در جای ما قرار دارید.
امیدوارم الان این قانون تو نظر سنجی که صدا سیما انجام داده اکثریت بالا موافق قانون بودن، با اینکه خب پجمه های غلطی به قانون شده بود و واقعا من آن جامعه ما علاقه مندن به این که شرایط و مشکلات و موانعی که الان جلوی ازدواج و فرزندآوری هست برطرف بشه، انشاءالله با اجرای قانون بخش عمده ای از این موانع برطرف بشه.
متشکرم آقای دکتر. در مورد خب بالاخره قانون هستش، ولی در مورد ضمانت های اجرایی آیا در واقع قانون تدابیر
ضمانت های خیلی محکمی تو قانون دیده شده. اولا ستاد ملی جمعیت به ریاست رئیس جمهور مسئول هماهنگی و نظارت قانون در دل خود هیئت دولته، ضمن اینکه هر دستگاه تکلیفش دقیقا روشنه، بودجهش دقیقا مشخص شده، منبع مالیش، و از اون طرف هم گفته شده اگر استنکافی صورت بگیره هم کار من مجازات میشه هم بالاترین مقام دستگاه اگر کوتاهی بکنن در حق من مجازات های پیش بینی شده. ضمن اینکه خود مجلس هم گام به گام داره نظارت دقیقه انجام میده روی جای قانون، نهادهای نظارتی مثل بازرس کل کشورم همراه با تصویب قانون نظارتشون شروع کرد.
آقای دکتر، به عنوان سوال آخر، در واقع دغدغه‌ای که باز شاید حالا یک سری از خانم‌ها در مورد احتمال از دست دادن شغلشون با توجه به حالا وضعیت اشتغال کشورمون وجود داره، شاید یه خورده در واقع اون رفتار فرزندآوریشون شاید در تناقض با اون وضعیت اشتغالشون باشه، شاید نگرانی‌هایی در این خصوص وجود داشته باشه. آیا در واقع در این خصوص هم تدبیری اندیشیده شده؟
بله بله، این هم اتفاقا پیش بینی شد تو قانون، و اینکه در واقع حق ندارن مادران باردار یا بچه شیرخوار را به سلام در تعدیل قرار بگیرن، اینا حق ندارن تعدیل بشن، حتی یا پدر و یا مادرهایی که سه تا فرزند دارن نباید تعدیل بشن.
آقای دکتر، در واقع این سوال رو از این بابت پرسیدم که حالا مصداقی در واقع مواردی مشاهده شده، در واقع شاید این با توجه به وضعیت اقتصادی که حالا تو کشور ما حاکم هست، به نظرم تو میگم مواردی داشتیم که در خانم ها دچار این وضعیت شدن.
بله در گذشته بوده، اما این قانون حالا که ابلاغ میشه کاملا رسیدگی میشه. اگر یه دفعه خانومی به خاطر فرزندآوری تعدیل بشه، یا حتی به خاطر فرزندآوری هم نباشه، همجور بخوان تعدیل کنن، گفتیم کسانی که صاحب فرزند میشن، مثلا بچه‌شون باردارن یا شیرخوارن، اینا حق ندارن تعدیلشون کنن.
بله، ممنون آقای دکتر، متشکرم از ارتباطی که با برنامه ما داشتین.
خواهش میکنم.
صدای آقای دکتر امیرحسین بانکی پور رو شنیدیم، رئیس کمیسیون مشترک جمعیت مجلس شورای اسلامی. گفتگومون رو با سرکار خانم دکتر سحر منصوری، پزشک و مشاور کمیسیون جمعیت مجلس شورای اسلامی پی میگیریم. خانم دکتر، توی فرمایشاتتون فرمودین که در واقع این قانون شامل 74 ماده است. در واقع حالا ابعاد اجتماعی، جمعیتی و بهداشتی این قضیه رو حالا بخوایم در واقع لحاظ بکنیم، به صورت مصداقی ممنون میشم اگر حالا موادی که در واقع به صورت در واقع صریح و روشن، در واقع همونجور که با آقای دکتر بانک پور صحبت کردیم، نگرانی های در واقع زوجین رو به حداقل برسونه، اگر به چند مورد از اینها اشاره بشه ممنون میشم ازتون.
بله، ببینید، ما که از بازوهای قوی در اجرای سیاست های کاهش جمعیت در کشورمون وزارت بهداشت بوده، اجرای در واقع نظارت ها و دستورالعمل هایی که خانواده ها رو به این سمت برد که قانع بکنه که با تعداد فرزند کمتر خوب زندگی بهتری خواهند داشت. طبیعتا ما اگر بخوایم در واقع سیاست مخالف رو در پیش بگیریم و بحث افزایش جمعیت هم داشته باشیم، باز یکی از بازوهای قوی ما وزارت بهداشت خواهد بود. بالغ بر 30 ماده از این قانون 74 ماده ای وزارت بهداشت رو مکلف به در واقع انجام بعضی از تکالیف میکنه. نزدیک به 20 ماده مستقیماً در واقع وزارت بهداشت رو مکلف کرده، که اشاره میکنم به چند تا از این مواد که در واقع چه اتفاقی قرار است بیفته با این تکلیف ها و اجرای این قانون، چه اتفاقی قرار بیفته در نگاه مردم و افزایش واقعی جمعیت. ببینید، ما اگر بتوانیم در واقع ازدواج رو راحت بکنیم و فرزند آوری راحت بکنیم، طبق تحقیقات میدانی و اجتماعی که جامعه شناسی که در واقع سطح کشور اتفاق افتاده، تمایل افراد برای داشتن فرزند بیشتر از دو فرزنده. در استانهای مختلف البته آمار متفاوت است، اما میانگین بیشتر از دو فرزند است. اگر ما موانع رو بتونیم برداریم، ناخودآگاه این اتفاق خواهد افتاد و خیلی فرق میکنه که ما در